بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين كتابها البته كتابهای ریشه‌دار اصیل کتاب‌هایی که نویسندگانش قرن‌هاست مورد اعتمادن، نویسندگانش اهل تحقیق و علم و بصیرتن، بعضیاشون کتابهاشون مورد توجه اهل بیت قرار گرفته، چه اونهایی که مثل فضل ابن شازان زمان حضرت رضا و جواد بیش از 50 جلد کتاب نوشتن، چه اونهایی که در عصر غیبت صغرا در موج خطرها برای حفظ دین بهترین کتابها رو تألیف کردن و چه انسان‌های والایی که در طول غیبت کبرا معارف الهیه رو به تحریر کشیدن. کار اینان عامل بقای علمی دین و اعتقادی دین شد. بعضی از این کتاب‌ها در زندان نوشته شد، در اوج پنهانی، گاهی روی برگ‌های خوش شده درخت که باد از پنجره زندان تو اتاق مینداخت. قلم نبود، ته برگ رو میشکستن، شاخه نازک پایان برگ رو، یه مقدار رگشون رو می‌بریدن، با خونشون کتاب لمعه رو نوشتن که فقه اهل بیت و پنهان بیرون دادن، از رو برگ‌ها منتقل به صفحه شد. کتاب‌های موندگار عمرش تموم نمیشه، بهترین مجالس شیعه و بهترین منبرای شیعه رو همین کتاب ها تغذیه میکنه. اگر مجلسی رو دیدید گوینده عمر مردم رو تلف میکنه، مطالب واقعی رو نمیگه، مایه های اسلامی رو بیان نمیکنه، یا واقعا آدم بی سوادیه نمیتونه از این کتاب ها استفاده کنه، پس منبر رفتنش حرامه. یا نه مایه داره و میتونه استفاده کنه، جهاد نداره، کوشش نداره، وقت هزینه نمی کنه، مطالعه نمی کنه. دین مردم رو در این 15 قرن فقه مراجع واجد شرایط زحمت کشیده و مبلغان واجد شرایط زحمت کشیده حفظ کرده. لذا این دو طایفه در قیامت امام عسکری می‌فرماید به شدت مورد احترام پروردگارن، تمام مستمعین اینا رو صدا میزنن، میگن هر کسی از طریق اینها به دین متدین شده به شفاعت اینان وارد بهشت بشه و خودشون هم هر کدام برای هدایت کردن یک نفر بهرشون پیغمبر می‌فرماید از اون چه که آفتاب بر او میتابه و غروب میکنه بهتره. قرآن می‌فرماید هدایت کردن یک نفر پاداشش مساوی با هدایت کردن جمیع ناس من الاولین و الاخرین، و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. احیای به معنای جان دادن فقط کار خداست و در این آیه بحث خدا مطرح می، من احیاها، من در عبارت عربی موصوله، معنی الذی میده، یعنی کسی که یک نفر رو احیا کنه. فکأنما احیا الناس جمیعا، معلوم این احیا به معنی جان دادن به بدن مرده نیست، جان دادن در رحم مادر نیست، چون این کاریه که وقف مقدس حریم یه نفره. این جان دادن یعنی جان عقلی دادن، جان هدایتی دادن. این بهرش مساویه با اینه که یه نفر هدایت بشه، مانند اینه که کل انسانها هدایت شدن. به امام صادق میگه کنار دریام دو نفر دارن غرق میشن، یکی تو آب داره غرق میشه، یکی داره بیدین میشه، غرق در گمراهی، منم یه نفرم، میتونم اونی که تو آب داره غرق میشه نجاتش بدم، اون بیدین شده و رفته. برم بیدینه رو نجاتش بدم، این بدبخت زن و بچه دار تو آب غرق شده و مرده، سراغ کدوم برم؟ فرمود اونی که داره بیدین میشه، اون یکی بذار بمیره، داره میمیره، تو هم که کاری نمیتونی بکن، دستت که نمیرسه او رو نجات بدی. این مقدمه رو که شنیدید حالا فکر بکنید، اندیشه کنید، دقت بفرمایید که هدایتگری قبل از حادثه کربلا در حد ریشه‌کن شدن رسیده بود. یعنی زحمات 124 هزار پیغمبر داشت از بین می رفت، رشته هدایت داشت قطع می شد برای ابد و حضرت سید و شهدا جلوی قطع شدن این رشته رو گرفت. فکر بکنید پاداش امام پیش خدا چه خواهد بود؟ فکر کنید ارزش کار امام در چه اوجی خواهد بود. یعنی امام از نابود شدن انبیا و هدایتگریشون انبیا رو حفظ کرد و از نابود شدن رشته هدایتگری بعد از خودش رشته رو در امنیت ابدی برد. یعنی اگر بگیم هر کار خیری در این عالم با دلیل و هر عبادت صحیحی در این عالم بعد کربلا انجام میگیره در ارتباط با حضرت سید و شهداست، کم گفتیم برای ابی عبدالله. ناقص تعریف کردیم حضرت سید و شهدا علیه السلام رو. کتاب ها نوشتن سه حقیقت کمال انسانه، سه حقیقت رشد انسانه، سه حقیقت سعادت دنیا و آخرت انسانه. کیا؟ همونایی که تربیت شدگان ائمه بودن تا الان، اینا تو کتاباشون نوشتن. یکی معرفت، یکی محبت و یکی همت و کوشش و به تعبیر پروردگار مهربان عالم جهاد. جهاد یعنی حرکات مثبت. اما معرفت که روغن محبت و روغن جهاد و کوشش و کار، به چی؟ معرفت به چی؟ که این معرفت به اون حقیقت یا به اون حقایق روغن دو واقعیت دیگره، و جهل به این حقایق هم آتش بر خرمن انسانیت. خیلی مهمه که قرآن در سوره مبارکه تبارک الذی بیده الملک میگه از اول تا آخر جهنمی آدم های نفهم و نادان و جاهلان، یعنی هیچ عالمی جهنم نمیره. چرا؟ عالمم خیلی جهنم میره، اما به تعبیر قرآن مجید عالمی که مثله کمثل الحمار، یعنی یه ظرف جهلی که علم رو بارش گردن نه علم رو چشیده. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار. علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادان. تعبیر پیغمبر از عالم بی عمل درخت بی ثمر، یعنی علم بی فایده. یه دعایی پیغمبر دارن در پنج بخش، خیلی دعای عجیبیه. یه بخشش که بخش اولی اینه: اللهم انی اعوذ بک، من به تو پناه میارم. معلوم میشه خطر خیلی سنگینه که پیغمبر میگه من به تو پناه میارم. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، پناه میبرم به تو که عالم بشم و علمم سود برام نداشته باشه، بدانم و نشم، بدانم و در بدبختی بمانم، بدانم و در بیچارگی دست و پا بزنم. من علم لا ینفع و من عمل لا یرفع لا یقبل، پناه میبرم به تو از عملی که تو امضا نکنی و به خودم برگردونی. پناه میبرم از دعایی که لا یسمع، از گوش بهش ندی. بگی دعا کننده ارزش اینو نداره که حرفشو گوش بدم، مستجاب نمی کنم، هرچی میخواد نعره بزن. معرفت، خب در رأس معرفت، موضوعی که در رأس معرفت چیه؟ خدا، شناخت خدا. چجوری؟ ایمان من به خدا به چه کیفیت باشه؟ به چه گونه باشه؟ به چه صورت باشه؟ یک کلمه ای رو حضرت ابی عبدالله الحسین تو روایاتشون و تو دعاهاشون زیاد تکرار کردن، مخصوصا در دعای با عظمت عرفه، شاید بیش از 100 بار این کلمه تکرار شد. و پشت تکرار این کلمه امام تمام احسان و فضل و لطف خدا رو بیان میکنه. عمق همین کلمه رو آدم به فهم خداشناس شده، یعنی به اجمالم برگزار بشه خدا قبول میکنه عمق همین کلمه رو. دیدید، خوندید در دعای عرفه، رب به ما سویتنی، رب به ما فطرتنی، رب به ما رزقتنی، رب به ما اغنیتنی، با قین، رب به ما اغنیتنی با قاف، رب به ما ارویتنی، رب به ما کسوتنی، رب به ما کسرتنی. زیاد رب 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 که در اینجا ابی عبدالله الحسین می‌فرماید شما در تمام امور زندگی از زمانی که نطفه بودید تا زمانی که نفس آخر رو می‌کشید و بعد از نفس آخر تا وقتی وارد برزخ میشید و از وقتی از برزخ وارد قیامت میشید، یه کارگردون بیشتر ندارین، اونم رب. دوتا کارگردون ندارین شما، و این کارگردونم با این حرفایی که حضرت داره، به ما اغنیتنی، به ما ارویتنی، به ما کسوتنی، به ما کسرتنی، به ما هدیتنی، اون چه مورد نیاز شما در ظاهر و باطن زندگی بوده فراهم کرده. این خدا شناختیش، فهمیدی از زمان نطفه بودن تا حالا برای چی کار کرده، خرج کسی دیگه نشو. هم دو کلمه، دو کلمه کی برات کار کرده؟ یه تیکه گوشت چه کاری از دستش برمیاد؟ اما تو همین یه تیکه گوشتی که اسمش قلب مادره، اون وقتی که در رحم مادر بودی خدا بود که این یه تیکه گوشت رو کرد کانون عشق و محبت، خواستی به دنیا بیای تا دم مرگ رفت ولی گفت بچه‌ام. روز کارای خونه رو کرد، شب عین مرده‌ها افتاده بود، تا کمترین ناله رو زدی بیدار شد گفت جانم فدات، چته؟ اینا رو تو دعای عرفه میگه، ولی اینا رو میگه کی کرده؟ این مادر رو کی برای تو گذاشت؟ این پدر رو کی برای تو گذاشت؟ و از بدن این مادر کی برای تو شیر خوشگوار به وجود آورد؟ کی برات زن ساخت؟ کی برات اولاد ساخت؟ کی بهت چشم داد؟ کی بهت لب داد؟ کی بهت زبان داد؟ کی زمینه کار تو جور کرد پولدار بشی؟ حالا نباید هزینه او بشی؟ معرفت اگر پیدا بکنی غلط هزینه نمیشی. معرفت برای این که فعالیت‌ها به باد نره، زحمات به باد نره. فردای قیامت آدم وارد بر خدا نشه بگه هر کاری کردی موند و دست خالی اومدی، چیز قابل خرید من اون نداری. معرفت به خدا، رأس الحکمه، حکمت نسبت به خداست. افضل العلم، علم بالله، همین مقدارم کافیه. ما یه مالک داریم و این مالک مام همه کار مثبت تا قیامت بر ما انجام میده، همه کار مثبت. یه وقتی روایت دیدم در یکی از کتابهای یکی از دانشمندان هم عصر فیض کاشانی، اینقدر برام جالب بود چون نویسنده کتاب آدم خیلی مهمیه، این روایت رو من فکر کنم الان یادم نیست تو شرح دعای کمیلم اووردم، دیدم خیلی نابه. از پروردگارم این صادر میشه، جبرئیل نقل میکنه، میگه یه شب تاریک، تاریک زمین، نیمکره حالا شمالی جنوبی هرچی، یه شب تاریک من شنیدم پروردگار مهربان عالم کریمانه داره میگه لبیک. گفتم یه نگاهی به کره زمین بکنم ببینم در این نیمه شب این کدوم آدم با حال خالصیه که پروردگار داره صدا میزنه و خدا به این راحتی داره جوابشو میده، این کیه؟ نگاه کردم خیلیا بودن، خواب بودم، آروم بودم، بیدار بودم، چیزی نمیگفتن، توی شهر فقط یه بت پرست بود، بیدار بود، داشت گریه میکرد و مرتب بتش رو صدا میکرد. من به پروردگار گفتم جواب کیو داری میدی؟ کسی تو رو صدا نمیزنه که؟ کسی الان در این لحظه یارب یارب نمیگه؟ کتاب رسید جواب این بت پرست رو دارم میدم. گفت که تو رو صدا نمیزنه. گفت خب به امید داره بتش رو صدا میزنه، اون جواب نمیده، من جواب دارم میدم. یه چنین مالکی شما دارید که کسی دیگر هم صدا بزنین اون جوابتون رو نده، انقدر دلش برای شما میسوزه که جوابتون رو بده، انقدر عاطفه داره که ببینه محل بهتون نمیذارن اون محل بذاره بهت، کسی نونتون رو نمیده اون نونتون رو بده. واقعا ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیف خور داری، دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمنان نظر
یا الله
خیلی عجیبه که میگه زیر هر یا رب تو لبیک ماست، یعنی این تو نیستی که میگی یا رب، اول من میگم لبیک بعد تو میگی یا زیر هر یا رب به تو لبیک ما. اینو میگن توحید صرف و میگن صرف و توحید، و این توحید در این 72 نفر در اوج نهایی بود. به والله قسم مردم، با دلیل میگم، یک نفر از این 72 تا در جهان هموز نداره، یک نفر. اصحاب در اصحاب اولین و آخرین هم وزن ندارن، اهل بیت در اهل بیت اولین و آخرین هم وزن ندارن، هم وزن پیغمبرم اینها حسینون منی و انا من حسین، اینم وزن پید امام حسین. هم وزن پیغمبر در این عالم کیه؟ ملائکه، جن، انس. این یک مسئله معرفت که آدم بدون راه کیو بره، برای کی بره، برای چی بره، برای کی هزینه بشه. جاهلان زندگی کردن خیلی خطرزاست که آدم نفهمه نمک کیو داره میخوره، نفهمه کجا داره میره، نفهمه چگونه داره میره، و خرج کی بشه، خرج کی بشه. دیدید یه نفر در عراق با چه هزینه سنگین پولی و انسانی و خونی و مملکتی و بیت المالی، هزینه 4 تا رئیس جمهور آمریکا شد، عاقبتش چی شد؟ این آخر هزینه غیر خدا شدن، این دیگه جلو چشممون. تو مملکت خودمون مگه اونایی که هزینه اونا شدن به چه عاقبتی رسیدن؟ به چه عاقبتی؟ به چه عاقبتی؟ اما اونایی که همینجا هزینه خدا شدن و هزینه خدا میشن، اینا چه عاقبت‌های شیرینی پیدا میکنن؟ چه عاقبت‌های؟ مدرس به رضاخان گفت، این جمله معروف نوشتن، گفت من میمیرم تو هم میمیری، گور تو گم میشه و قبر من تا قیامت مزار میشه. رضاخان مرد، اون چون معرفت داشت میدید، میدونست هزینه خدا شده، بقا بهش میده خدا، رضا خان مرد. یکی از همشهریای شما، هم استانیای شما نابود کرد قبرش، نشان قبرش هم نابود کرد. روزی که نابود کرد به من پیغام داد بیا حضرت عبدالعظیم. بلند شدم رفتم. اون نقطه‌ای که رضا خان رو دفع کرده بودن نشون من داد، گفت اینجا بود، این عین قبره. گفت از چهار طرف این قبر متراج گرفتم، از شمال قبر، جنوب قبر، غرب قبر، شرق قبر. گفت نگاه کن اون طرفم، نگاه کن. گفت اونجا طرح دارم، 120 تا دستشویی مردونه زنونه زدم، سپتینگ و یه جوری در رو بردم که قبر رضاخان وسط سپتینگ و لوله کشی 110 تا دستشویی اومده تو این سپتینگ. این آخر بدنه، روح که پیش معاویه است. اون وقت شما یه سفر برو کاشمر، بیرون قبر مدرس واقعا خیال میکنی اومدی در جایی که مجموعه حرم حضرت رضا رو کوچیکتر کرد. چقدر زوار میاد کشور، اتوبوس اونجا روزه میخونن، سینه میزنن، قرآن میخونن، نظر میارن، حاجت میگیرن. تو با خدای خود انداز کار برن، تو با خدای خود انداز کار، دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی رضا خان خدا بکند، تو هزینه خداش. من سال 60 رفتم کاشمر، گفتم از زمانی که مدرس شب 27 مارمزون اینجا شهید شد کسی مونده؟ گفتن قصالش هنوز زنده است. گفتم منو ببرین پیشش، گفتن میاریمش. رفتن یه پیر مردی رو 110 سالش بود اووردن. گفتم چی شد اون شب؟ گفت از شهربانی اومدن دنبال من، گفتن یه مرد غریبی هیچ گیرو نداره اینجا مرده، بیا غسلش بده. گفت من که نمیدونستم کی، من بودم و دوتا آشنا. غسلش دادم، کفنش کردم، اووردن همینجا دفنش کردم. یه چند رو بعد اونایی که چند روز بود میدونستن مدرس اینجا تبعیده، اونا فهمیدن که مدرس رو دم افطار شب 27 ماه رمضان با امامش که دور گردنش پیچیدن کشتنش، با شهادت افطار کرد. اسم قبرش رو گذاشتن آقای غریب. گویا خود سنگ دورش چیدن، این آقای غریب، آقای غریب، آقای غریب. حالا سه تا صحن با عظمت داره، حرم داره، ذریح داره، گنبد داره، کتابخونه داره، حوضه داره. طرف اصلی رو میگن اول بشناس خدا. همه جا هم طرف اصلی ما اونه. زین العابدین تو همین دنیا به خدا میگه ارحم فیها زه دنیا، نه تو قبر. ارهم فیاز دنیا قربتی، من اینجا کسی رو ندارم، فقط توی، کسی با ما نیست، خیال میکنیم همه با ما، نمیتوننم با ما باشن، نیروشو ندارن، زورشو ندارن. مریضی که دیگه در حال مرگ، بچه داره، زن داره، نیروها دورشن، قدرتها دورشن، همه جور بیمارستان فراهمه، ولی هیچکی کاری از دستش بر نمیاد. امیر المومنین میگه یه نفس بر میتونین بکن. ما واقعا غریبیم، اینو باید بفهمیم، ما واقعا یه مالک بیشتر نداریم، اینو باید بفهمیم، ما واقعا همین یه مالکمون برامون همه کاری انجام میده، اینو باید بفهمی، یه زندگی آرومی پیدا میکنی. امام حسین روز عاشورا گفت تمام این مصائب چون در مقابل دید تو داره انجام میگیره، برا من تحملش راحت. به عین الله، همین دلم خوش تو داری میبینی، دلم خوش تو داری میبینی، یعنی دید تو دید خریداریه. عجبم خرید کربلا چیکار کرده تو خریده کربلا. به عین الله، به عین الله، این معرفت. و دوم محبت. البته وقتی آدم خدا رو شناخت عاشق میشه. ما یه وسیله‌ای که برامون یه کاری انجام میده دوستش داریم، طبیعیه، خونمون رو دوست داریم چون محل آرامش ماست، محل خواب و استراحت ماست، محل زن و بچه ماست. ما ماشینمونو دوست داریم چون ما رو میبره و میاره، پولمونو دوست داریم چون خرجمونو اداره میکن. ما اگه خدا رو بفهمیم یه محبتی بهش پیدا میکنیم در رأس همه محبت ها، شوریده میشیم، واله میشیم. اللهم ان قلوب المخبتین الیک واله، عاشق میشی. آدم عاشقم حاضر عاشقانه همه چیشو برای معشوق بده. این جمله ابی عبدالله ترکت الخلق ترن فی هواکا، همه رو به عشق تو دادم، عاشقانه، عاشقانه. این مرحله دومه که مرحله قهریه، یعنی با درک زیبایی معشوق عشق ظهور میکنه. و اما مرحله سوم جهاده، که اگه معرفت و عشق بیاد که آدم خودکار جهادگر در راه خدا میشه، دیگه خستگی نداره، کسالت نداره. و ما اوج این معرفت و محبت و جهاد رو تو حادثه کربلا میبینیم. یه جمله ای رو امرو براتون معنی کنم، گوین که من دیگه تحمل این حرفا برام خیلی سخت شده، مدتی سخت شده، یعنی به زحمت میفتم، به رنج باطنی میفتم. اما روز عاشوراست، جاشه که بگم. سنگینه که سنگینه، چه کنی؟ فشار به قلب میاره، خوب میاره. امام باقر میفرماید ابی عبدالله رو به قتل صبر از پا در آورد. قتل صبر چیه؟ قتل بدون قید صبر عادیه. یه نیزه به یه بدن میزنن، انقدر خون میاد تا میمیره، یا با خنجر سر میبرن خونا میره تا میمیره. قتل صبر چی؟ قتل صبر رو پیغمبر ممنوع کرد. پیغمبر قبل از اینکه مبعوث به رسالت بشه، این قتل در بیرحمترین مردم جاهلیت بود. می اومدن یه گودالی رو پیدا می کردن، یا گوسفند یا شتر یا حیوان دیگه‌ای که می‌خواستن بکشن، می‌ذاشتن تو اون گودال، دایره وار دورش رو می‌گرفتن و او رو در محاصره انواع اسلحه ها قرار می‌دادن. این موجود زنده از هر طرف می‌خواست محاصره رو بشکنه، با اسلحه به بدن او فرو می‌کرد. اینو میگن قتل صبر. من از یه جمله ابی عبدالله که از زبان خودش جاری شده به این نتیجه رسیدم: اگر تا غروب امروز با اسلحه اصلا بهش حمله نمی کردن، از دنیا می رفت. از تشنگی؟ نه. گرسنگی؟ نه. از داغ فراوان؟ نه. ایشون کنار بدن قمر بنی هاشم این جمله رو گفت، گفت عباس والکمدو قاتلی، اگر تا امرو غروب منو نکشن داغ تو منو میکشن. Oh, my God. چرا قتل صبر؟ امام زمان میفرماید جدم تو گودال که افتاده بود همش دلهوره زن و بچه رو داشت، میخواست یه بار دیگه بلند شه بره خیمه ها، دیدن میخواد بره محافرش کردن، از هر طرف اومد بیاد بیرون با شمشیر با نیزه به بدن متحرش حمله کردن تا دیگه بی‌طاقت شد روی زمین افتاد. Thank you.